برای دامداران
روستایی اجرایی شد، درسته آقای دکتر قدیمی؟
بله اجرا میشه.
بله چقدر استقبال شد؟
ببینید به هر حال
یک راهیه، وقتی پول نیست طرف میتونه کالا رو بده و نهاده خودش رو تامین بکنه که این تولید شکل بگیره.
ببینید تر خوبی است، اما اگر خب اینو حواسمون باشه، ما نمیتونیم در واقع کل کشور رو بر اساس سلایقش در واقع مدیریت بکنیم. مطمئن باشید دامدار ما مثلا در استان گلستان نیازش با دامدار ما در خوزستان یا در استان مرکزی متفاوته. شما ببینید امروز در استان گلستان به طور مثال بره در واقع مثلا 40-45 کیلوگرم زندگی نر کیلویی مثلا 90,000 تومنه، خب ارزونتر هم نمیده، ولی همین بره رو مثلا در استان زنجان شما 75,000 تومن هم میتونید خریداری بکنید. حاضرم است که با نهاده دامی و با خوراک آماده تهاتر بکنه.
بله.
استان گلستان دامدارش نیازش با استانهای دیگه متفاوته و بالعکس. بخوام این رو به شما عرض بکنم که در واقع اصل موضوع پذیرفته شده است، اما خب این حواسمون هم باشه، ما شرکت پشتیبانی امور داممون هم خیلی دستش باز نیست که بتونه تمام نیازهای جامعه دامپروری کشور رو تامین بکنه، با توجه به اینکه خب اونها هم کمبود نقدینگی در اونجا هم کاملا ملموسه و اوریانه، کما این خواب میبینیم که
ولی به هر حال یکی از طرحهایی که میتونه کمک بکنه به شرایط
قطعا این یکی از طرحهایی که میتونه کمک بکنه و اجازه نده که ما در واقع صادرات واردات گوشت قرمز باشه.
در مورد صادرات هم بفرمایید، به هر حال یکی از راهکارهای دیگر برای تولید کنندگان بحث صادراته که اونم داره انجام میشه گویا، ولی چندان تعریفی نداره. خیلی کوتاه راجع به این بگید که بریم سراغ بازار.
صادرات ببینید امروز صادرات نه در ایران، هر جای دنیا شما اگر میخواید صادرات پایدار داشته باشید باید برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشید. ما نمیتونیم بیایم بگیم خب مثلا صادرات داممون امروز تصمیم میگیریم از فردا شروع کنیم مثلا دام رو سوار کشتی کنیم بار کنیم بره، چون اون طرف بازار هدف ما هم طبیعتاً برای خودش برنامه‌ریزی داره و نمیاد یک شبه تصمیم بگیره. امروز صادرات تو دنیا یه هنره و این هنر رو باید هم پرورش داد هم باید آموزش داد. طبیعتاً مشتری ما هم ما باید تولیدمون بر اساس مشتری باشه، نه اونی که ما اونجا مازاد دارید بگیم حالا ما اینو داریم طرف مقابلمون بخواد اینو ببره یا نبره. طبیعتاً ما محدودیت‌هایی برای صادرات داریم که خیلی هاش به بخش بنگاهی یعنی دامدار ما بر نمیگرده، خیلیش فرابنگاهی تا به سیستم های اقتصادی ما به دولت بر میگرده. بنابراین صادرات دام ما الان ما میدونیم که دولت به دنبال وزارت جواب به دنبال تهاتر در واقع سواف دام هم هست، یعنی اجازه بده که صادرات دام از جنوب کشور با توجه به اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس علاقه زیادی به دام ما دارن، گوشت دام ما دارن، در واقع صادر بشه، ولی از شمال گوسفند و گوساله وارد کشور میشه. ما مشکل تنظیم بازار هم نداشته باشیم، ولی در کل صادرات در کشور ما موضوعیه که خیلی مورد شاید دام محصولات ما
خیلی تاثیرگذار نبوده توی تنظیم بازار کشور ما. آقای دکتر قدیری خیلی کوتاه در حد یک دقیقه پیش بینیتون رو از بازار گوشت قرمز بگید. خیلی معتقد بودن که در فصل پاییز ما شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود و به نوعی کمک خواهد کرد به بهبود شرایط، ولی گویا این اتفاق رقم نخورد. حالا از زمان شما بشنویم که پیش بینیتون از بازار گوشت قرمز در کشورمون به چه صورتی است، هم بحث قیمت هم عرضه و هم تقاضا.
من فکر نمی کنم قیمت خیلی تحت تاثیر قرار بگیره و کاهشی باشه.
بله.
و خب طبیعتا افزایش قیمت هم باید برگرده به این که ما کاهش تقاضا افزایش تقاضا و کاهش عرضه ای رو شاهد باشیم. خب ما هم مطمئنن به پیشبینی های ما و تولیدات ما داره نشون میده که ما کاهش عرضه نخواهیم داشت.
بله.
افزایش تقاضایی هم به دلیل این که خب هم افزایش نرخ ارز رو مشاهده هستیم، هم خب یه مقدار سبد خانوار و نسبت محصولات پروتئینی کوچیک‌تر شده، طبیعتاً نباید انتظار داشته باشیم که قیمت هم در بازار کاهش پیدا بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیلی اتفاق خاصی در فصل پاییز ما شاهد باشیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان کشور که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر می‌کنم آقای احمدی فر وقتی که به شما
خدا نگهدار و تشکر از همراهان همیشگی برنامه مجله کشاورزی. روز خوبی رو در دنبالتون آرزومندم. خدا نگهدار.
عصرتون روشن و زیبا باشه انشالله. اما برنامه کوتاه ما میتوانین رو بشنوید.
ما میتوانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده ایران از ابتدای انقلاب شانس
کنه. تنوع واکسن هایی که در ایران در کشور ما داری تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میان، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
انتهای پاییز سال 1360، دشت آزادگان، خوزستان. بیش از یک سال از تجاوز ارتش بعث و آغاز جنگ تحمیلی میگذشت. چند هفته بود که همراه همرزماش در استان خوزستان مستقر شده بود و برای رسیدن روز موعود و خلق یه حماسه تاریخی لحظه شماری میکرد. تا اینکه بالاخره 30 دقیقه از بامداد روز 8 آذر سال 1360 گذشته بود که تنین رمز یا حسین تو دشت آزادگان خوزستان قلبش رو گرم کرد و طی 2 هفته نبرد سخت و سنگین کنار همرزمای ارتشی و سپاهیش تونست در پیروزی عملیات طریق القدس سهیم باشه. خبر به سرعت نور به تهران رسید و رادیو مارش پیروزی این عملیات رو پخش کرد. امام رحمت الله علیه پیام تبریک فرستاد و این عملیات رو فتح الفتوح نامید. از دیدن رضایت امام، غرور همرزماش و شادی مردم ایران تو پوست خودش نمی گنجید. اما نبوغ سرشارش توجهش رو به یه نکته مهم در طول عملیات جلب کرد. او متوجه ضعف آتش پشتیبانی خودی مستقر در خطوط مقدم جنگ شد. محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، ماجرا رو اینطور به یاد میاره.
ایشون یه نامه برای آقای رشید نوشته که نامش الان موجوده تو اون عملیات و نوشته که آقای رشید وضع ما اینجا خوب نیست، آتش توپخانه خیلی دیر شروع به کار کرده و مهماتمون هم کمه و معلوم نیست اگر پاتکات دوباره شروع بشه ما چه وضعی خواهیم داشت.
این نامه رو در حالی به فرماندهش نوشته بود که بعد از شکست شدن حصر آبادان و آزادی اون، حالا فرمانده های نظامی ایران یک پارچه مشغول طراحی نقشه‌ای بودن برای ضربه های کاری بعدی به ارتش بعث عراق. لطف خدا باعث شد تا یه اتفاق مسیر زندگیش رو تغییر بده و شهید حسن باقری او رو به فرمانده وقت سپاه معرفی کنه.
تو راه که برمیشتیم به حسن گفتم که حسن یکی از برادرها رو آماده کن، معرفی کن که اگر خدا خواست ما تو این عملیات موفق شدیم همین توپا رو بگیریم و بدیم اون سازماندهی کنه. حسن اومد و گفت این نفری که شما میخواید این میتونه توپخانه تشکیل بده. خب من صداش زدم گفتم که برو دنبال تشکیل توپخانه. این توپایی که لشکر 27 و بعضی یگانهای دیگه گرفتن اینا رو من میگیرم به شما میدم، شما برو توپخانه سپاه رو شکل بده.
اینجا نقطه آغاز یه دوره درخشان بود، دوره ای که اون با تکیه بر ایمان و دانش خودش خدمات پر افتخاری رو به کشور عرضه کرد. در بحبوحه جنگ و در اوج نبود امکانات، در حالی که قدرتمندای عالم عملاً پشت صدام بودن، بدون ادعا و گلایه و شکایت در گمنامی، بی سر و صدا و در این ناباوری تو ایران صنعت ساخت موشک رو ایجاد کرد و گسترشش داد. خیلی تحسین شد، اما خودش دستاوردهاش رو مرهون لطف خدا می دونست.
خاطرم مربوط می شد به یکی از عملیات‌های موشکی ما که موشک ما در تست سیمولیشن جواب نمی داد. یه استخاره کردیم، آقای مهندس حسنی بود و بچه های شهید احمد پیش ما بود. آیه این اومد طاقت و الارض که رو زمین چسبیدید به زندگی دنیا راضی شدید. من همونجا گفتم برو تو وزیر جنگ موشک رو پرتاب کن. این موشک بلند میشه میره میخوره به ترمینال مسافربری شهر بغداد. حالا چه اتفاقی اینجا میفته؟ یه تیپ سودان و مصری که اینا تو فاف همیشه در واقع از سودان و مصر برای اینکه اینها هم خوش خدمتی به صدام کرده باشن نیرو اعزام میکردن، با اتوبوس داشتن میومدن در ترمینال بغداد و تعویض بشن. این موشک اینقدر تاخیر میکنه، اینقدر تاخیر میکنه و گیر میکنه، این تیپ با اتوبوس وارد ترمینال مسافری بغداد، این موشک میاد وارد ترمینال میشه و یه تیپ مزدور عراق رو که سودانی ها و مصری ها بودن نابود میکنه.
با موشک هایی که ساخت ارتش صدام علی‌رغم حمایت قدرت های بزرگ هرگز نتونست برنده صحنه جنگ باشه و توازن قدرت با عراق تو جبهه ها حفظ شد. همین الگو در طول بیش از 3 دهه بعد از دفاع مقدس عیناً تکرار شده و صنایع دفاعی به خصوص صنعت موشکی ایران همین نقش رو در روابط بین‌المللی ایفا میکنه. تجربیات تاریخی و واقعیت‌های فعلی در عرصه‌های جهانی اثبات کرده که در صحنه جنگ سرد توانمندی‌های ماهواره‌ای و موشکی نقش انکارناپذیری در توازن قدرت ایفا میکنن. به همین مناسبت جمهوری اسلامی علی‌رغم گستردگی دشمنی‌ها و تحریم‌ها حالا جزو باشگاه 10 کشور دارنده قدرت ماهواره‌ای و موشکی دنیاست. این قدرت بازدارنده و امنیت ساز میراث ارزنده این سرباز پر افتخار ولایته. با نبوغ کم نظیرش مسیری و ریل گذاری کرد که تنها 12 سال بعد از او دانشمندان جوان هوافضای سپاه پاسداران به عنوان فرزندان معنویش بر اساس همون آموزه ها حماسه بزرگ دیگه ای رو در جهت قدرت آفرینی برای کشور عزیزمون ایران تونستن رقم بزنن.
ما می توانیم.
پرتاب زیر مداری موفق ماهواره بر قائم صد.
مشاهده پرتاب زیر مداری ماهواره بر ایرانی قائم صد.
ماهواره بر قائم تنها ماهواره بر است مرحله ساخت جمهوری اسلامی ایران.
سردار شهید حسن تهرانی مقدم آبان سال 90 شهید شد. او نموند تا آبان سال 1401 رو به چشم ببینه که یکی از آرزوهای بزرگش تو اون به حقیقت پیوسته.
این پایگاه پرتاب و سکوی پرتابی که امروز این تست مهم از اون انجام شد از میراث‌ها و یادگاران ایشون هست.
ماجرا برمیگرده به سال 1389 وقتی که با مدیریت شهید تهرانی مقدم آزمایش اولین موتور ماهواره برای سوخت جامد با موفقیت انجام شد.
تست اولین موتور ماهواره برای سوخت جامد. این صدای شهید حسن تهرانی مقدم.
انشاءالله یه آغازی باشه برای حرکت بسیار بزرگ.
آغاز آن پروژه حالا اینجا خودش را نشان می‌دهد. ماهواره برای سوخت جامد قائم نیروی هوافضا.
12 سال گذشته و دعای خیر این شهید بزرگوار زمینه موفقیت امروز و فردا رو فراهم کرد. موفقیتی که مهدی بختیاری از کارشناسان صنعت هوافضا در موردش توضیح میده و نکات جالبی رو مطرح میکنه.
وقتی که ما بخوایم یک ماهواره بر جدید رو تست بکنیم برای رسیدن به مرحله نهایی و اون فاز عملیاتی ماهواره بر، قبل از چند مرحله تست داریم که مراحل اولی هم پروازهای زیرمداری هست. یعنی در واقع شما همه اون سامانه هایی که در این ماهبر استفاده میشه پیش از این روی زمین تست شده، مثلا موتورها، اینها در خلاء و در فضا تست میشه. منتها به این شکل هست که اون ماهواره بعد دیگه اون مدار حرکتی رو به صورت کامل طی نمیکنه، از فضا که خارج میشه مجددا بعد از اون تست هایی که صورت میگیره بر میگرده.
از ابتدا همه طراحی ها بر مبنای تولید یک محصول تمام ایرانی بود. همه برنامه‌ریزی ها به هدف رسید و اون چه که حالا به دست اومده یه موشک ماهواره بر با 20 متر ارتفاع که پرتابگرش متحرکه و توانایی داره حداقل 80 کیلوگرم بار رو با نیروی رانش موتور 68 تن حمل کنه. مدار هدف اولش 500 کیلومتری و مدار هدف نهاییش 1000 کیلومتری سطح زمینه. اسم اولین موتور این ماهواره بر رو سلمان گذاشتن که سال 98 رونمایی شده بود. دو سال بعدش هم بچه‌های هوافضای سپاه روی موتور سوخت جامد رافع کار کردن تا بالاخره دی ماه سال 1400 همه ی آزمایش‌هاشو با موفقیت پاس کرد و آماده شد. بدنه رافع و سلمان برخلاف موتورهای آلیاژی هم وزنشون هم هزینه‌شون نسبت به قبلی‌ها به نصف کاهش پیدا کرده. این یعنی چی؟ یعنی با اعتباری که قبلاً یه موتور آلیاژی ساخته می‌شد، الان با همون هزینه میشه دو تا موتور از جنس الیاف کربنی تولید کرد. پیشرفته بودن این موتورها مورد تأکید دانشمندان و محمد شلتوکی کارشناس هوافضا هم بر اون سهه میگذاره.
شاید بگیم اصلی ترین ویژگیش در واقع همین موضوع نازل متحرک است که در هم موتور مرحله اول هم موتور مرحله دوم از فناوری نازل متحرک برخورداره. خب ببینید توی ماهواره برهای سوخت مایع برای اصلاح مسیر ماهواره بر معمولا جریان سوخت قابل کنترل هست، موتور میزان رانشش رو کم و زیاد میکنن و این مسیر اصلاح میشه. توی ما برای سوخت جامدی امکان وجود نداره، چون زمانی که موتور شروع به سوزش میکنه دیگه قابلیت ایستادنش وجود نداره و باید تا انتها در واقع سوزش ادامه داشته باشه. توی ماهواره برای سوخت جامد برای این کار از نازل متحرک استفاده میکنن. نازل موتور رافع رو میدیدیم که موتور مرحله اول ماهواره بر قائم صد هست که در جهات مختلف قدرت تحرک داره و میتونه نیروی رانش رو جابجا کنه. موتور مرحله دوم هم که موتور سلمان هست و تا به امروز توی ماهواره بر قاصد استفاده شده و دو تا ماهواره نور یک و نور دو رو با موفقیت در مدار تزریق کرده، همین قابلیت رو داره، نازل متحرک داره.
اما بخش مهم این ماهواره بر سوخت جامده. محمد شلتوکی از کارشناسان صنعت هوافضا از مجموعه مزایایی گفته که طراحی های دانشمندان ما برای ماهواره بر قائم صد جهت استفاده از سوخت جامد انجام دادند.
سوخت جامد این اولین باری هست که به طور تمام، یعنی سه مرحله پشت سر هم، وارد چرخه پرتاب ماهواره های ما و وارد ماهواره برهای ما میشه. یعنی قائم صد اولین ماهواره بر سه مرحله سوخت جامد ما هست.
یه مسئله مهم دیگه فراتر رفتن از مدارهای زیر 200 کیلومتر به مدارهای 500 کیلومتر و بالاتر از این بود که از ابتدا هدف گذاری شده بود. مهدی بختیاری تأکید میکنه که پرتاب ماهواره به مدارهای بالای 500 کیلومتر تا چه اندازه میتونه ما رو به شبکه رقابتی قدرت‌های اول جهان در هوافضا وارد کنه.
عمده ماهواره‌های غیر مخابراتی در همین حوزه هست، در حوزه عکاسی، یعنی عکس برداری از مناطق مختلف. ما الان در مرحله تثبیت مدار 500 کیلومتری در لئو هستیم. ماهواره بر سیمرغ یا زلجنو هم که وزارت دفاع میسازه باز اونها هم در همین حوزه است و ماهواره بر قائم صد هم قرار هست که در همین مدار 500 کیلومتری ماهواره ناهید رو که میتونه اینو پرتاب بکنه و در مدار قرار بشه.
همون شد که فرمانده میخواست. صفر تا صد همه چیزو خودمون ساختیم و با وابسته به کشورهای دیگه نیستیم. همین خودکفایی و التزام به راهبرد ما میتوانیم تو اوج محدودیت باعث حیرت همه شد و البته خشم دشمنان.
حالا که ایران موفق به پرتاب ماهواره بر شده، شبکه العالم جشن هالووین عربستان را با پرتاب ماهواره در ایران مقایسه کرده.
رسانه ها این دستاورد ایران رو با دستاورد جدید عربستان سعودی در زمینه برگزاری جشن هالووین مقایسه میکنه.
منظور مجری العالم این واکنش هاست.
در حالی که عربستان سعودی مشغول موسم الریاض 2022 است، ایران لحظه پرتاب موشک حامل ماهواره قائم صد.
این صدا در شبکه صهیونیستی کان هم شنیده شد. این شبکه در گزارشی اعلام کرد آزمایش موشکی سپاه پاسداران پیام تهدید آشکاری از جانب تهران برای اسرائیل است. خبرنگار شبکه قطری العربی پیشینه 3 ماهواره قبلی ایران یعنی نور 1، نور 2 و خیام را مرور کرد.
اما القمر الثاني وهو نور 2
او اینطور جنبندی کرد.
یبدو ان ایران ترسم قوه جویه فضائيه.
ظاهرا ایران به دنبال قدرت فضایی است تا در آینده در سطح جهانی از اعتبار خاصی برخوردار باشد. این در حالی است که غرب با این پیشرفت ایران مخالف است.
واکنش شبکه آی 24 دیگر شبکه صهیونیست ها به پرتاب ماهواره بر ایران اینطور بود. ایران یک راکت ماهواره بر به فضا پرتاب کرد تا قدرت خود را حتی در بحبوحه ناآرامی های این کشور به نمایش بگذارد. شبکه راپتلی روسیه هم با پخش تصاویری از موفقیت جدید ایران درباره ماهواره بر قائم صد توضیحاتی داد. الجزیره البته ترجیح داد خبر آزمایش موفق ماهواره ایرانی را به جای اخبار مشروع در قسمت اخبار خلاصه پخش کند.
و فی ایران اعلن الحرس الثوری نجاح اختبار المرحله الاولى من اطلاق صاروخ حامل للاقمار السمعيه.
همواره مهیای آینده باشیم. این توصیه همیشگی شهید تهرانی مقدم بود و حالا تأثیر این نصیحت رو میشه تو برنامه‌ریزی های گسترده دید که سردار جعفرآبادی اشاره کوتاه بهش داره.
و اصلی ترین چیزی که امروز مورد آزمون قرار گرفت موتور مرحله اول سوخت جامد رافه بود که شاهد پرواز اون بودید و حالا میشه گفت که یک ماهواره بر 3 مرحله تماما سوخت جامد ایرانی پا به عرصه وجود گذاشت.
میشه فکر کرد که شهید تهرانی مقدم حالا شهدای عملیات سامر الائمه، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، خیبر و بدر و بقیه شهدا رو فرا خونده و دعوتشون میکنه به تماشای به ثمر رسیدن تلاشاش، اونم به دست شاگردان و رهروان شایسته راهش تو نیروی هوافضای سپاه پاسداران که چطور نسل‌های جدیدتر موشک‌های مدرن و پرقدرت مثل موشک هایپرسونیک رو یکی بعد از دیگری رونمایی می‌کنن و ایران اسلامی رو رسماً به یکی از معدود قدرت‌های موشکی جهان تبدیل کردن. راهبرد اساسی که مورد تأکید سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم هست.
ما به لطف الهی موفق شدیم به موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته که قادر است در فضایی که مهمترین و پیشرفته ترین سامانه های سپر دفاع موشکی وجود داره از اونها عبور بکنه و همون سامانه ها رو در واقع سامانه های سپر موشکی رو که جز مهمترین ارکان دفاعی دشمن میتونه باشه اونها رو مورد هدف قرار بده.
شهاب، بسپول، ذوالفقار، فاتح، قدر، سجیل و خیبرشکن همگی آماده نگاه به آسمون دارن و لبخند آسمون به فرزندان غیور ایران زمین هدیه خداست.
Set up!
شنبه گهی در پیش آمدت نامه به کام تو گردد سپهر بلند دلت شاد باد و تنت می‌گزد چون این روز روزت فزون باد بخت بدن دیشگان را نگون باد بخت بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به برمس بریم
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با
ویتپول
آسیب نمیزنه به پوست دستمون
ویتپول میشوره ماها رو میبره لکه ها رو
لباسامون تمیزه فوق‌العاده غلیظه جنس و رنگشون فرقی نمی کنه همه رو میشوره ویتپول
ویتپول
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار مهد فرش ابریشمین و باوقار
مهد فرش نام آشنای ماندگار
مهد فرش در هر گره زیبانگار
تا بوده ایران سرفراز و پایدار تا باشد ایران مهد فرش ماندگار
مهد فرش در جای جای این دیار مهد فرش با شعبه های بیشمار ایران مهد فرش است
شرکت سنوپارس تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران 45 سال است با شماییم سنوپارس یک گام جلوتر
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم سری روشن کن بریم ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه خیالت راحت سپاهان باتری ها
یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت
سرای بزرگ ایرانی مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی همه جای ایران سرای من است
سلام من اوژن هستم نماینده ابزارهای بادی آروا آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد با من تماس بگیرید یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان شماره تماس 021-61-672 آروا ابزار موفقیت
شرکت گلپون شیراز کهن تولید کننده انواع سبزیجات تازه منجمد خشک غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا پس از گذراندن مراحل آماده سازی شستشو و ضد عفونی از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست آدرس وبسایت www.golpune.com
بهارا آخرین خبرهای تیم ملی و جام جهانی رو بشنوین از فرش بهشتی
متشکرم گل‌های تیم ملی در جام جهانی میلیونی شد به گزارش فرش بهشتی هر گل تیم ملی در دور گروهی جام جهانی 1,000,000 تومان تخفیف از خرید فرش بهشتی را به همراه دارد برای شرکت در این جشنواره کافی است از 23 آبان تا قبل از شروع بازی سوم تیم ملی در جام جهانی خریدی حداقل به مبلغ 10,000,000 تومان از فرش بهشتی داشته باشید تا بعد از بازی سوم به ازای هر گل 1,000,000 از مبلغ فاکتور به شما عدد داده شود فرش بهشتی
ببین منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس
تا حالا فکر کردی چطوری میشه؟ سالم‌تر؟ کم هزینه تر؟ خوشمزه تر؟ و دور همی تر زندگی کرد؟
تولید کننده گوشت گیاهی در ایران.
با تریشه